رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح و در موج‌های رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 23 اکتبر. صبح بخیر شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و با گرمترین سلام های بامدادی میرزای سلیمپورم میزبانی نشر جنبستی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در اینجا 5 بامداد است و اول از همه وضع آب و هوای تاجیکستان را از رحمت کریم میپرسیم.
بله میرزا، هوای دوشنبه فعلا آفتابی است، یک کمی ابر در گوشه های از آسمان دیده می شود، اما به هر حال برای دوشنبه امروز مرکز هواشناسی تاجیکستان 26 درجه گرمی هوا را پیش بینی کرده است، برای قرغان‌تپه 27 درجه گرمی با هوای آفتابی، برای خوجند 24 درجه گرمی با هوای آفتابی، برای خورو 18 درجه گرمی و برای سرترین نقطه کشور مرغاب 11 درجه گرمی را پیش بینی کرده است.
چه خوب، و با عرضوی روزی خوش و خوبه برای یک و یکی شما، یادآور میشوم که شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و در موجهای رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 23 اکتبر. در ادامه برنامه میرویم به بخش خبری و ابتدا یک نگاه کوتاه به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. مسئولیت تامین امنیت در ولایت بابل امروز به خود عراقی ها واگذار خواهد شد.
راهبران جهان روزی 15 نوامبر در واشنگتن راه های مقابله با بحران مالی را بررسی خواهند کرد.
امروز راهبران مصر و اسرائیل در شرم الشیخ روند صلح خاورمیانه را بحث می کنند.
تاجیکستان می گوید واردات نیروی برق از ترکمنستان از 1 نوامبر شروع خواهد شد.
و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امروز نخستین پیامش به مردم را ارائه خواهد کرد. و اکنون مشروع اخبار. نیروهای امنیتی عراق امروز مسئولیت تامین امنیت در ولایت شیعه‌نشین بابل را بر دوش خود خواهند گرفت. بابل ولایت 12 از 18 ولایت عراق است که مسئولیت تامین امنیتش به عراقی ها واگذار می شود. تحویل مسئولیت در بابل در حال صورت می گیرد که اختلاف نظرها میان آمریکا و عراق بر سر پیمان امنیتی که شرایط حضور منبعی نیروهای آمریکا را مقرر می کند هنوز رفع نشده است. واشنگتن بغداد را از پیامدهای واقعی چنین حال هشدار داد، ولی وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری گفت که بغداد خواهانی تغییرات کوچکی در طرح این قرار داده است.
کاخ سفید گفت رهبران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد جهان از گروه جی 20 روزی 15 نوامبر به خاطر بحث راه‌های مقابله با بحران مالی در واشنگتن گردی هم می‌آیند. سخنگوی کاخ سفید دانا پرینو گفت هدف این نشست بررسی شیوه‌های اصلاح نظام مالی جهانی است. با این حال دیروز بازارهای جهان شاهد افت دیگر باره قیمت ها شدند. میزان افت قیمت ها در بازارهای امریکا در 5 سال اخیر به سابقه بوده، قیمتی سهمیه ها در اروپا 5 و در ژاپن حدود 7% پایین رفتند. اوکراین، مجارستان و بلاروس در همین حال از صندوق بین المللی پول کمکی مالی خواستند.
انجمن کمک رسان های گرجستان در بروکسل برای اعمار بعد جنگی آن کشور وعده 4.5 میلیارد دلار کمک کرد. تقریبا 2 میلیارد دلار از این مبلغ کمک های بلاعوض بوده، باقی را تفلیس به شکل قرض های با امتیاز و با فایز پس دریافت خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا جوزه مانوئل باروزو در بروکسل گفت کمک به گرجستان نه فقط قرض اخلاقی است، بلکه به منفعت اتحادیه اروپا نیز هست، چون که گرجستان در یک مسیر کلیدی ترانزیت نفت و گاز قرار دارد.
نیروهای آمریکا میگویند که در یک زدوخورد در ولایت اروزگان افغانستان 55 جنگی و 3 مامور پلیس افغان کشته شدند. این درگیری در پی حمله چریک‌ها به نیروهای ائتلاف بین‌المللی و اردوی ملی رخ داد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله هوایی نیروهای خارجی شب سه‌شنبه به چهارشنبه در ولایت شرقی خوست 9 سرباز اردوی ملی را کشته و 3 سرباز دیگر را هم زخمی بر جای گذاشت.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امروز نخستین پیام ملیش به حیث رهبر کشور را ارائه میکند. ارائه نخستین پیام مدودف در حال صورت میگیرد که بحران سراسری مالی دعواهای قدرت خواهی روسیه را یک مقدار کاسته کرده است. مدودف اخیراً سیاست های مالی آمریکا را در بروز این بحران مقصر دانست و گفت دوران یکتازی اقتصاد آمریکا به پایان میرسد.
وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان شیرعلی گل گفت توزیع نیروی برق در دوشنبه در فصل امسال سرما محدود کرده نمی‌شود و اهالی پایتخت همچنان با آب گرم و گرمی نیز تأمین کرده خواهد شد. شیرعلی گل افزود واردات نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان از 1 نوامبر شروع می‌شود.
برای ما سال گذشته 2.1 سنتی دلار بودن، امسال 3 سنتی شد. ما فروش برق در وقتی خط انتقال برقی از سنگتودا به افغانستان برود، اگر فروش برق 3.5 سنتی امضا کرد.
تاجیکستان امسال از ترکمنستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق وارد میکند. ازبکستان اخیراً ترانزیت این نیروی برق از قلمروش را اجازه داده.
امروز رؤسای جمهوری های مصر و اسرائیل حسنی مبارک و شمعون پرس در شرم الشیخ مصر تلاشا برای دست یافتن به صلح خاورمیانه را بحث میکنند. یک موضوع بحث جانب ها تماسا به خاطر تمدید آتش‌بس در باریکه غزه است که با میانجیگی مصر جریان دارد. نوار غزه یکی از دو سرزمین فلسطینی که با مصر هم مرز است، تقریبا 1.5 سال میشود تحت نظارت گروه ستیزجوی حماس قرار دارد.
کمیته آمار تاجیکستان میگوید معاش میانه ماهانه در کشور در ماه آگوست 228 سومانی را تشکیل داده است که معادل تقریبا 67 دلاری آمریکایی است. به حساب این کمیته حجم معاش میانه نظر به آگوست سال گذشته 1.5 مرتبه افزوده، ولی در مقایسه با ماه ایول چیزی بیشتر از 4% کاهش یافته است. تاجیکستان از لحاظ حجم معاش میانه در بین کشورهای شوروی سابق در یکی از مقام‌های آخر قرار دارد.
و آخرین خبر این ساعت، بنا به گزارش آژانسی ها هواپیمای شرکت روسی کراس ایر که در مسیر دوشنبه کراسنویارسک پرواز انجام می دهد، روز دوم است که از فرودگاه دوشنبه نمی تواند پرواز کند. مسئولین شرکت تاجیک ایر گفتند از مواد سوخت 89000 دلار قرضدار شدن کراس ایر علت اصلی به تاخیر افتادن پرواز این هواپیما بوده است. این هواپیما باید حدود 80 مسافر را از پایتخت تاجیکستان به کراسنویارسک روسیه می رساند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و به دنبال نشر خبری برنامه توجه کنید به سرخط مطالب اصلی بخش اصلی مجله بامدادی.
کامیابی تفلیس در انجمن بروکسل، دونرها به گرجستان 4.5 میلیارد دلار وعده کمک کرده اند.
مسکو میگوید پایگاه های نظامیش در هر دو ولایت جدایی طلب گرجستان را سال آینده فعال خواهد کرد.
ابتکار تالکو، بحث پروتکل کیوتو و انوای الترناتیوی انرژی در انجمن پوغوزه.
روبرو با کمبود نیروی برق، تاجیکستان در پیشروی زمستان رو به رحم اشکاباد و تاشکند نشسته است.
اما دولت‌های آسیای مرکزی در مسائل آب و انرژی دست به توافق کی خواهند یافت؟
همچنین در این برنامه نگاهی به شماره تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعاتی دوشنبه، خط سرخ یا گین پلن قرغان‌تپه، نبرد تاجیک تلکوم برای بازار بدخشان اما با استفاده از اهرام اقتصادی بازاری و پیروزی خوجند در بازی نهایی جام فوتبالی تاجیکستان.
مجله بامدادی پنجشنبه 23 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. 4.5 میلیارد دلار. چنین است وعده دونرها با برنامه های اعمار بعدی جنگی گرجستان در انجمنی که دیروز در بروکسل دایر شد. اتحادیه اروپا یکی از برگزار کنندگان این همایش گفت تعهد به دست آمده خیلی بیشتر از آن چیزی که انتظار می رفت، به ویژه در حالی که جهان همچنان در پنجه بحران شدید انرژی قرار داشته، نگرانی های هم زیاد است که آیا گرجستان تا کجا قابل به استفاده شفاف از این مبالغ وعده شده هست. رئیس کمیسیون اروپا جوزه مانوئل باروزو در بروکسل کمک به گرجستان را از یک سو قرض اخلاقی و از سوی دیگر به محض در یک مسیر کلیدی ترانزیت نفت و گاز قرار داشتن آن کشور به منفعت اتحادیه اروپا عنوان کرد. جزئیات بیشتری توافقات به دست آمده در انجمن دونرهای گرجستان در گزارش همکاری ما لطیفی.
4.5 میلیارد دلار وعده کمک به اعمار بدی جنگی گرجستان در نشست بروکسل را کم کسی انتظار داشت. هدف انجمن 3 میلیارد و 250 میلیون دلار بود که بنا بر حساب بانک جهانی و سازمان ملل متحد تا 3 سال آینده برای احیای اقتصادی از جنگ روسیه آسیب دیده گرجستان لازم است. این است که وقتی در پایان کار کنفرانس جمع کمک‌های وعده شده 4.5 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 1.5 برابر انتظار برگزار کنندگانش برابر شد، خورسندی نخست وزیر گرجستان لادو گورگنیدزه هادوکانور نداشت.
We're deeply moved and humbled by the demonstration of solidarity.
نمایش همبستگی و پشتیبانی که ما شاهد آن گشتیم، ما را سخت تکان داد و به وجد آورد. 4.5 میلیارد دلار خیلی بیشتر از انتظار همه ماست، به ویژه در عین حمله بحران مالی و دیگر مشکلات سراسری.
Crisis or difficulties on the global scale.
چیز کمتر از 2 میلیارد دلار از این وعده ها به تفلیس به حیث کمک به بازگشت داده شده، باقی این پول را گرجستان در شکل قرضهای با امتیاز و با فایض خیلی پس دریافت خواهد کرد. از همه بیشتر در این کمک آمریکا سهم خواهد گرفت. واشنگتن علاقه تصمیم گرفته است با تفلیس 1 میلیارد و اتحادیه اروپا 65 میلیون دلار جدا کنند. قبل از این کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا بنیتو فررو والدنر از 27 کشور اعضای اتحادیه دعوت کرده بود مبلغی برابر به کمک آمریکا را به تصویب رسانند. در حالی که نه همه کشورها حجم کمک‌های خود به گرجستان را معلوم کردند، بیانیه نهایی خانم فررو والدنر خیلی پرهیجان به گوش می‌رسید.
من باید به شما بگویم که این مقدار مبلغ نسبت به مبلغی که ما در نظر داشتیم خیلی زیاد است. برای همین من فکر میکنم که امروز روزی قناعت بخش بود.
کمک های وعده شده صرف برنامه های بازسازی زیربنای دولتی و اقتصادی گرجستان که در اثر حمله های هوایی و موشکی روسیه تخریب شدند و همچنین برای ده ها هزار بیجا شدگان در داخل قلمرو گرجستان روانه می شوند. اما مایه نگرانی کشورها و سازمان های کمک رسان همانا این است که تا چه اندازه تفلیس به استفاده شفاف این کمک ها قادر می باشد. ترس وجود دارد که ورود یک باره چنین مبلغ بزرگ می تواند رشوه‌خوری و فساد را در گرجستان انگیزش دهد. کمیسیون اروپا همچنین نگران است که مبادا گرجستان کمک های از اتحادیه اروپا دریافت کرده اش را برای خریداری سلاح استفاده برد که مخالف مقررات این سازمان است. اما اتحادیه اروپا از دیگر جانب خوب میفهمد که ثبات و شکوفایی گرجستان در گرفت گذاشته شده است. کمیسر کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروسو در انجمن بروکسل گفت که نزاع گرجستان و روسیه به امنیت اروپا تاثیر داشت، به ویژه در بخش تامینات با انرژی.
Any conflict on Europe's borders clearly has implications for European security and
هر نزاعی که در نزدیکی مرزهای اروپا به عمل می‌آید، به ثبات و امنیت اروپا تاثیر می‌رساند. این نزاع برای اروپا، به ویژه از نگاه امنیت انرژی ما و استراتژی جستجوی منابع مختلف انرژی تاثیر می‌گذارد. کشیدن لوله‌های نو از منطقه‌های از لحاظ سیاسی خیلی حساس، خطرهایی را در پی دارد که باید به آنها رسیدگی کرد.
Raise risks that have to be addressed.
باروسو افزود که تصمیم کمک در بازسازی ساختار اقتصادی، مالی و امنیتی گرجستان نه تنها علامت همبستگی با تفلیس است، بلکه با در نظر داشت موقع استراتژی این جمهوری در امر حمل و نقل نفت و گاز با منفعت کشورهای اروپا نیز میباشد. در پای جنگ کوتاه ماه آگوست در میان روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدای طلب آسیای جنوبی، ارتش روسیه بخشی از قلمرو گرجستان از جمله بندرها و پایگاه‌های مهم نظامی گرجستان را ضبط نمود. دیرتر مسکو دو منطقه جدای طلب گرجستان، ابخازستان و اوسیتی جنوبی را به رسمیت شناخت و این همه مایه انتقاد شدید جامعه بین‌المللی شد. در نتیجه بحران گرجستان، روابط مسکو و غرب به سردی به سابقه گرایید و نتایج انجمن بروکسل به اعتقاد کارشناسان امور حاکی است که غرب از جمله اروپا در این بحران بیشتر از گرجستان حمایت می‌کند نه از مسکو. لطیفی، رادیو آزادی.
4.5 میلیارد دلار وعده دونورها با اموری بعد جنگی گرجستان در انجمن بروکسل. گرجستان بر پایه این مبلغ باید زیربنای اقتصادی در جریان جنگ کوتاه آگوست با روسیه تخریب شده اش را برقرار کند. روسیه که طبعا به بروکسل دعوت نشده بود، دیروز به نوبه خود اعلام کرد که پایگاه های نظامیش در ولایت های جدای طلب گرجستان، ابخازستان و اوسیتیای جنوبی را سال آینده فعال خواهد کرد. مسکو در پای جنگش با گرجستان، علی‌رغم خواست تفلیس و غرب استقلالیت آن دو منطقه را به رسمیت شناخت و کمک های سیاسی و نظامی و اقتصادیش برای سخینوالی و سخومی را اکنون علنی کرده است. از مسکو همکار ما محمد رحیمی سیدر.
پایگاه های نظامی روسیه در اوسیتیای جنوبی و ابخازستان تا سال 2009 پرفعال می شوند. در این باره رئیس ستاد کل ارتش روسیه جنرال نیکلای مکاروف شام روز سه‌شنبه در بازگشت از هلسینکی از ملاقات مایکل مولن رئیس کمیته ستاد نیروهای مسلح آمریکا خبر داده است و گفته است در هر کدام از این پایگاه ها استقرار تا 3700 نظامی در نظر است. جنرال توضیح کرده است این نیروها پیش از همه مأمور حمایت از آن منافع خواهند بود که ما و این جمهوری ها در منطقه داریم. و افزوده است در خلسین که همچنین اوضاع در گرجستان پس از حوادث اسیتی جنوبی و در مجموع در قفقاز بررسی شد. در حالی که روسیه برای استقرار دو پایگاه خود در دو جمهوری اعتراف نشده جدای طلب از گرجستان آمادگی میگیرد، سفیر آمریکا در مسکو جان بایرلی روز چهارشنبه در صحبت با آژانس اینترفاکس اعلام کرده است آمریکا قصد دارد در نشست سازمان اتلانتیک شمالی در ماه دکبر مسئله پیوستن گرجستان و اوکراین به برنامه عمل ائتلاف را مطرح نماید. با فکر ما گرجستان و اوکراین شایسته آن هستند که به برنامه عمل عضویت به ائتلاف پیوست شوند. همزمان سفیر آمریکا ابراز امیدواری کرده است که این اقدام روابط مسکو و واشنگتن را تیره نخواهد کرد، زیرا توسعه ائتلاف به روسیه خطر ندارد. کارشناس نظامی الکساندر گولز در توضیح به موضع گیری های جانبی ها میگوید یکی از زمینه های تشنج در قفقاز پیش از همه تلاش گرجستان برای پیوستن بر محل به ناتو بود. برای همین روسیه اینقدر تند عمل کرد. ولادیمیر پوتین گفته بود ما هیچ وقت امکان نمی دهیم که گرجستان به ناتو بپیوندد. در حاشیه این بحث های نظامی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدوف به دوم دولتی پیشنهاد کرده است قرارداد دوستی و همکاری بین روسیه اسیتی جنوبی و ابخازستان را که 17 سپتامبر در مسکو امضا شده بود به زودی به تصویب برساند. معاون اول دوما الگ مروزوف خبر داده است که مسئله تصویب قرارداد در پلاتای پایانی پارلمان روزهای 23 و یا 29 اکتبر بررسی می شود. در واکنش وزارت خارجه گرجستان با نشر یک اظهارات تصویب این قرارداد در پارلمان روسیه را گواهی نوی دست درازی مسکو با یک پارچگی گرجستان ارزیابی کرده است. در اظهارات گفته شده است این قدم نوبتی امپریالیسم روسیه بر ضد استقلال و یک پارچگی سرزمین گرجستان است. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
روسیه در باره پایگاه نظامیش در ولایت‌های جدای طلبی اسیتی جنوبی و ابخازستان گرجستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
آزادی نقطه ارگ در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه مجله بوندودی یک گزارش از تاجیکستان. دیروز در منطقه پوغوزه دره ورزا با ابتکار تلک و شرکت آلومینسازی تاجیکستان یک انجمن بین‌المللی تحت عنوان انرژی تازه امکانات جدید رشد انواع برقرار شونده و الترناتیوی انرژی در تاجیکستان برگزار شد. در این انجمن در برابر راه‌های بهره‌برداری از انواع غیرسنتی انرژی همچنین مسئله پیوستن تاجیکستان به پروتکل زیست‌محیطی کیوتو بررسی شده است. سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف در پوغوزه گفت تصویب این پروتکل ضرورت تهیه یک سیاست جدید حفظ محیط زیست در تاجیکستان را پیش می آورد. جریان این انجمن را همکاری ما فرهاد میلاد پیگیری و گزارش کرده است.
تاجیکستان تلاش دارد با جامعه بین المللی فهماند که تطبیق برنامه های انرژی آبش ضرر ندارد. عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان گفت استحصال انرژی آب به نفع هم امنیت جهانی زیست محیطی و هم رشد اقتصاد تاجیکستان است.
گازهای گلخانه‌ای یک مشکل بزرگ برای جهان شدند. تاجیکستان دارای ذخیره بزرگترین انرژی آب است. این معنای آن را دارد که انرژی آب انرژی تازه بدون پرتاب و برقرار شونده است. از این خاطر از لحاظ حقوقی ما دلیل کافی برای پشتیبانی از تشبث‌های جهانی و ساختمان گسترده نیروگاه‌های برق آبی خود را داریم.
مقامات تاجیکستان تعهد قوی خود با جامعه بشری در مورد امنیت زیست محیطی و برطرف کردن مشکلات جهانی گرمشوی اقلیم را تاکید کرده وارد شدن کشور به سازشنامه کیوتو را که همگی چند قبل از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسید دلیل می‌آورند. پارلمان تاجیکستان هفته گذشته سازشنامه کیوتو را که سال 2003 این کشور امضا کرده بود رد کرد. اما نهایت روز سه‌شنبه این سازشنامه به تصویب رسید. کارشناسان بین الملل وارد شدن تاجیکستان به سازشنامه کیوتو را مفید ارزیابی کرده میگویند آن قبل از همه به وارد شدن سرمایه خارجی به پروژه های زیست محیطی و اقتصادی تاجیکستان کمک میکند. دیوید لارنس کارشناس شرکت بین المللی حقوقی بریتانیا موسوم به هربرت سمیت گفت تاجیکستان با امضای این سازشنامه ثابت کرد که با کوشش های جامعه بشری جهت کم کردن خطر گازهای گلخانه‌ای سببگار اصلی گرمشوی اقلیم همراه شده است. آقای سمیت گفت از روی مکانیزم رشد تازه سازشنامه کیوتو تاجیکستان دو فایده می‌بیند.
اول سرمایه کشورهای سرپرست سازشنامه با ساحه استحصال انرژی تازه می‌افزاید. دوم از حساب سرتیفیکات شدن پرتوهای کربونی تاجیکستان می‌تواند در بازارهای کربن کردیت به دست آورد که قرضه کربونی نامیده می‌شود و این قرضه ها را مثلا در بازارهای کربونی اروپا فروشد.
Which can be sold, for example, into the European carbon market.
طبق اطلاع بانک جهانی تاجیکستان سال 1990 به مقدار 24,000 گیگاتون گاز گلخانه‌ای اخراج می‌کرد و حالا این رقم به 4,000 گیگاتون پایان آمده است. در حال حاضر تاجیکستان همگی 30% کوات جدا شده برای اخراج گازهای گلخانه‌ای را استفاده می‌کند و می‌تواند 70% بقیه کوات را بفروشد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان دارای حدود 65% ذخیره های آب آسیای مرکزی است و تاجیکستان تنها از 5% این ذخیره ها استفاده می کند، در حالی که در این کشور می توان حدود 200 نیروگاه خرد و بزرگ ساخت و تا 800 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال کرد. در همین حال ایده دیگر از کارشناسان برانند که مهلت سازشنامه کیوتو سال 2012 به آخر میرسد و روی کار آمدن یگان سازشنامه دیگر نامعلوم است. آنها میگویند از این خاطر تنها اعتماد بستن به کواتها و کردیت های کربنی یک عملی دوراندیشانه نخواهد بود. به اعتقاد آنها جلب توجه جامعه جهانی به این گونه مسائل و قبل از همه امضای سازشنامه کیوتو برای تاجیکستان همانا تاکید اهمیت برنامه های انرژی آب این کشور است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث مسائل انواع غیر سنتی انرژی و پروتکل کیوتو در یک همایش بین المللی در دوشنبه. شنوندگان عزیز و حالا نگاه دوباره به سرخط اخباری مهمی ساعت.
مسئولیت تامین امنیت در ولایت بابل امروز به خود عراقی ها واگذار خواهد شد.
رهبران جهان روز 15 نوامبر در واشنگتن راه های مقابله با بحران مالی را بررسی خواهند کرد.
امروز رهبران مصر و اسرائیل در شرم الشیخ روند صلح خاورمیانه را بحث می کنند.
تاجیکستان می گوید واردات نیروی برق از ترکمنستان از 1 نوامبر شروع خواهد شد.
و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدیدف امروز نخستین پیامش به مردم را ارائه خواهد کرد. شنوندگان عزیز و در پی شنیدن سرخط اخبار توجه کنید به سرخط مطالبی که در ادامه نشر جنبستی مجله بامدادی تقدیم می شوند. روبرو با کمبود نیروی برق تاجیکستان در پیشروی زمستان رو به رحم اشق‌آباد و تاشکند ایستاده است.
اما دولت های آسیای مرکزی در مسائل آب و انرژی دست به توافق کی خواهند زد؟
همچنین در این برنامه نگاهی به شماره تازه مطبوعات دوشنبه، خط سرخ یا بحث گیمپلنی قرغان‌تپه و نبرد تاجیک تلکوم برای بازار بدخشان، اما با استفاده از اهرام اقتصادی بازاری.
پیروزی خوجند در بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان و جزئیاتی به پرواز ماه برخواستن کشتی کیهانی هند. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
چشم تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشم تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که از اول چشم فراز میکنی،
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی پنجشنبه 23 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و بررسی موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه میدهیم. وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان شیرعلی گل گفت واردات نیروی برق از ترکمنستان الکی از 1 نوامبر آغاز شده و نیز در آغاز ماه نوامبر چرخه سوم نیروگاه اولی سنگتوده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. طبق توافق تاجیکستان در موسم سرمایه امسال از ترکمنستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق وارد میکند. آقای گل در نشست خبری وزارتش همه را اطمینان خاطر داد که در زمستان امسال دوشنبه پایتخت تاجیکستان با نیروی برق و همین طور با گرمی و با آب گرم تامین خواهد بود. از این نشست خبری همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش میدهد.
وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه قول داد که زمستان امسال برق در پایتخت تاجیکستان و دیگر شهرها قطع نخواهد شد. شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان گفت
امسال ممکن که نقص‌تر شود. حاضر در شهرهای کلان، سرکرده تروسوزاده، دوشنبه، خوجند، کلاب، قرغان‌تپه در اینجا برق دائمی هست.
علاوه بر این به گفته شیرعلی گلوف شهری دوشنبه با گرمی و آبی گرم در زمستان تامین خواهد شد. وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان همچنین گفت که در حال حاضر نواحی جمهوری طول 6 ساعت در شبانه روز با برق تامینند. ولی بنا به اطلاع رسیده از نواحی جمهوری در اکثر شهر و نواحی این رژیم رعایت نمی شود. شیرعلی گل گفت که شنبه گذشته در قزاقستان میان ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در رابطه با تامین آب و برق در منطقه توافق حاصل شد و از اوایل ماه نوامبر سال جاری ترانزیت برق از ترکمنستان به تاجیکستان از طریق ازبکستان صورت خواهد گرفت.
برای ما سال گذشته 12.1 سنتی دادن، امسال 3 سنتی شد. ما فروش برق در وقتی خط انتقال برقی از سنگتوده به افغانستان برود، اگر فروش برق 3.5 سنتی امضا کردیم.
شیرعلی گلوف افزود اگر موفق شویم و با ازبکستان نیز قرارداد امضا کنیم، در آن صورت زمستان امسال 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق دیگر را از ازبکستان وارد خواهیم کرد. وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در پاسخ به این سوال خبرنگاران که به چه دلیل ساکنان شهری دوشنبه با گاز تامین نیستند گفت که برخی از مصرف کنندگان گاز از جمله کارخانه ها بدهکارند و شرکت تاجیک گاز به دلیل فقدان پول نمیتواند قرض های خود را پرداخت کند. وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بالا رفتن قیمت گاز در سال آینده را ممکن خواند. به این دلیل شیرعلی گلوف افزود در حال حاضر ما تلاش داریم تا اندازه ساکنان تاجیکستان از جمله کولاب را با گاز داخلی تامین کنیم. وی گفت به این دلیل با شرکت مرویس هند در کشف و استخراج گاز در جنوب تاجیکستان توافق حاصل شده است که این شرکت در 2 منبع گاز در جنوب تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان راجع به وضع تامین مردم با نیروی برق و آب گرم و گرمی در فصل سرمایه امسال و اکنون از نتایج نشست مقامات آب و انرژی کشورهای آسیای مرکزی که ذکرش در نشست خبری شیرعلی گل نیز رفت. در این همایش که روز 18 اکتبر دایر شده بود، یک سلسله توافقات میتوان گفت انقلابی در زمینه استفاده مشترک از ذخایر آب و انرژی منطقه به دست آمده است. ولی چون همیشه اکنون مسئله به اجرا در آوردن این توافقات است. قرار معلوم بخش اعظم توافقات همکاری در صحنه آسیای مرکزی اجرایی نشده، سالهاست روی کاغذ باقی ماندند. همکاری ما خیرامانی بقازاده نگاهی دارد به این موضوع.
ریشه مشکل خیلی ساده است.
قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان دارای ذخیره های غنی گاز و نفت هستند، اما آبی ناکافی دارند. قرغیزستان و تاجیکستان از ذخیره های انرژی قریب که محروم هستند، اما کوه های این جمهوری ها منبع اصلی آب های منطقه به شمار می رود. فعلا این جمهوری ها منظور کشورهای محروم از ذخیره های انرژی دچار مشکلات زیاد هستند. امید اساسی آنها به ذخیره های کمی گاز و برق خود و بنیاد نیروگاه های آبی برقی می باشد. این در حالی است که کشورهای پایان آب ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان از این دو جمهوری آبی زیاد می خواهند تا که احتیاجات کشاورزی خود را برآورده سازند. در این زمان تاجیکستان و قرغیزستان گاز را از ازبکستان وارد می کنند و پیوسته با مشکل پرداخت قرضی گاز و از این خاطر کمبود آن اذیت می شوند. عمرزاق شوکیف معاون نخست وزیر قزاقستان در جریان ملاقات با مقامات منطقه‌ای در تاریخ 18 اکتبر در رابطه با آبانبار تختگل قرغیزستان صحبت کرد و گفت:
سال جاری وضع در آبانبار تختگل خیلی پیچیده است. حالا در آنجا 9.5 میلیارد متری مکعب آب ذخیره شده است که این در تمام تاریخ موجودیتش پایین ترین سطح به شمار می رود.
در صورتی که قرغیزستان با حجم معمولی از ذخیره های آن استفاده کند، آن تا سال نو از کار خواهد ماند. تاجیکستان را هم عیناً همین چیز انتظار است. این همچنان معنای آن را خواهد داشت که بهاران میزان آب خیلی کم شده برای آبیاری زمین های کشتی سه همسایه کشور دیگر ناکافی می شود. واقعیت مذکور باعث ایجاد تنش در میان مقامات این کشورها تابستان امسال شد، وقتی سفرهای پی در پی هیئت ها برای ملاقات و بررسی این مسائل قریب به نتیجه انجامید. کمال نورعلیف معاون وزیر آب و آبیاری تاجیکستان راجع به موقع کشورش در این همه بحث ها گفت:
هر روسی ما در صد جمهوری نویسیم خیلی باز اینجا هم نشد ما گفتن که بنویسیم که ما هم این با رنگ تک تکولوس که بداخره نلش میکنیم قیرقوم آبا جمع نمیکنیم و در وقت تابستان میتونیم سویلوش هم مستحکم کنیم آبا چی نکنیم. خب در بین دو سه شش مرتبه آبا خوردن.
قرغیزستان اشاره کرد که میخواهد ذخیره های آبی وای چون مال مثل گاز و نفت صادراتی ارزیابی شود. ازبکستان این را شدیداً رد کرد. اما حالا همه پنج کشور با توافق دست یافتند که به این همه بحث ها نقطه میگذارد. طبق سازش حاصل شده کشورهای غنی از انرژی منطقه باید به همسایه کشورهای محروم از چنین ثروتشان ذخیره های انرژی داده و بر عوض کفالت صادرات آب را به دست آورند. ترکمنستان مثلا موظف می شود که به تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق صادر کند. عمرزاق شوکیف در این زمینه گفت:
ترکمنستان موظف شد که مقدار ایلاوگی نیروی برق را به تاجیکستان و قرغیزستان فروشد و ازبکستان مسئولیت انتقال این برق را بر دوش خود گرفته است.
برنامه های تاجیکستان را در این راستا کمال نورعلیف چنین توضیح داد:
روزی شدن که همین تک تکولوسکی و دخلانش زیاده 7 میلیارد کوب آب یعنی جمع کرده شده قیرقوم همون ادمیت که 348 و کم نشود همون امیلو در همونجا یک حل خودش یافت. وقتی تابستان هست ما فقط زسیب که ما همون قیرقوم هست تا 550 کوب آب میگیرد.
در صورت بجرا در آمدن همه این و دیگر تعهدات رهبران دولت‌های آسیای مرکزی، این قرارداد پیشروی جدی در سمت حل مشکلات داغ منطقه‌ای خواهد شد. هرچند سازشنامه مذکور تنها مرحله یک ساله یعنی سالهای 2008 تا 2009 را در بر می‌گیرد.
توافقات تقریبا انقلابی به دست آمده در نشست اخیری مقامات آب و انرژی آسیای مرکزی شنوندگان گرامی از شام یکشنبه 26 اکتبر به محض گذشتن به وقت زمستانی شماره موج های پخش برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی تغییر می یابند. شما می توانید شماره موج های نوی ما را از این یک آگاهی برای خود یادداشت بگیرید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از شام یکشنبه روی موج‌های 25.31 و همچنین در موج نوی 41 متر امیدوارم یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه یک گزارش از قرغان‌تپا طور به نظر می‌رسد جنجال گیم پلان از پایتخت تاجیکستان اکنون به مرکز ماموری ولایت ختلان سرایت کرده است. رئیس این ولایت غیب‌الله افضل گفت ساختمان‌هایی که در داخل به اصطلاح خط سرخ جای گیرند به تدریج تخریب کرده خواهند شد. شهردار قرغان‌تپا عزت‌الله زائروف به دنبال گفته است که چنین ساختمان‌ها در قلمرو این خط سرخ بلافاصله از میان برداشته خواهند شد. آقای افضل از جمله خواستاری از حدود بازار مرکزی شهر به کنارهای قرغان‌تپا برآوردن دکان‌های فروش مواد ساختمان شد. از قرغان‌تپا همکاری ما ناصرجان مامورزاده.
شهرداری قرغان‌تپا تصمیم گرفته است با تخریب انشاءاتی در خیابان مرکزی و مایستیلاه خطی سرخ قرار داشته شروع کند. در جلسه اخیری حکومت ولایت ختلان رئیس ولایت غیب‌الله افضل با شهرداری قرغان‌تپا دستور قطعی داد که خیابان مرکزی شهر را تنظیم و ساختمان‌های مخالف با معیارهای شهرسازی را از بین ببرد. استانداری ختلان همچنین تاکید کرد که وجود فروشگاه و مراکز تجاری و نیز مغازه مصالح ساختمانی در کوچه‌های مرکزی شهر درست نیست و باید با کناره‌های مرکز زی ماموری ویلیت کوش داده شود. غیب‌الله افضلوف گفت
شخص بیزرد نوزد آقایی نسی نقای جنرالی نسی نشان نسی داری کن نقای جنرالی و نقای جنرالی در زمین نکنی کن زمین همه خوابان همه زمین همه همه زمین همه زمین همه همه برخته جا.
غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان اما نگفت که در صورت تخریب فروشگاه و طربخانه‌های واقع در خط سرخ قرغان‌تپا آیا به مالکانش جبران پولی داده می‌شود یا خیر. اما ساکنان خیابان‌های مرکزی قرغان‌تپا از بازسازی‌های شهر چندان استقبال نمی‌کنند.
اندیشه من موافقم همون گیم پلان دولتی باید که همین امینو
برداشته شد.
برداشته شد. ما میخوایم که در جوش کرخونه های مایده صنعتی های دولت میگویم که کارکرد محصولات های که بود مردم با کار تامین کرده شده پید.
در همین حال شهرداری قرغان‌تپا خبر می‌دهد که در 3 سال آینده طرحی بازسازی و نقشه ژنرالی شهر قرغان‌تپا آماده خواهد شد. عزت‌الله زائروف رئیس شهر قرغان‌تپا گفت در تمام کشور تنها یک متخصص می‌تواند طرحی بازسازی شهرها را آماده بکند، اما وی الان مشغول به تهیه نقشه ژنرالی شهر خوجند بوده است. شهرداری قرغان‌تپا با متخصص مذکور شرطنامه امضا کرده چنین توافق حاصل شده است که پس از تهیه نقشه ژنرالی خوجند وی در قرغان‌تپا مشغول خواهد بود. بر اساس اطلاع پیشکی باید از حساب زمین های ناحیه باختر 230 هکتار زمین به اختیار شهر قرغان‌تپا داده شود. الان طرح بازسازی شهر تنها برای 100 هکتار روی دست است و با فروخ شدن دامن شهر در این نقشه تجدید نظر خواهد شد. بر اساس نقشه های شهرداری با تهیه طرح بازسازی قرغان‌تپا به گمان غالب منازل خود ساخت و چندشانه محله ها تخریب شده، به جای آنها ساختمان بناهای مسکونی بلندشانه راه اندازی خواهد شد. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپا.
مقامات ولایت ختلان و شهرداری قرغان‌تپا در باره خط سرخ گیم پلان این شهر و یادآور می‌شوم مجله بامدادی پنجشنبه 23 اکتبر را مستقیما از پراگا و دوشنبه می‌شنوید. صبح امروز شماره تازه نشریه های تاجیکستان وارد بازار شد. همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت از جمله نخستین خوانندگان مطبوعات چاپ دوشنبه است و حالا از او می‌پرسیم که از نشر این هفته مطبوعات کدام مطالب خوب و خواندنی پیدا کرده است. رحمت کریم.
بله میرزا، از یا پلیوس با مسئله اوفی میرزا خوجه احمدوف از فرماندهان سابق مخالفین و رهبر بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت داخلیه در منطقه رخش پرداخته و نوشته است که احمدوف اوف شد اما فعلا به اصطلاح غایبانه. و میرزا خوجه احمدوف در مصاحبه به این روزنامه گفته است که خود را در کشتار الک زخرچنکو مقصر نمیدوند و به این طرز مطرح کردن مسئله موافق نیست که گویا او در این کشتار دست داشت و از جانب رئیس جمهور عفو شد. آقای احمدوف به ازیا پلوس گفته است که از سال 2000 به دوشنبه پایتخت نامده است و حالا هم ضرورت برای زیارت از دوشنبه را نمیبیند، هرچند گفته است این کار با ملاحظات امنیتی جانی اون نیست. میرزا خوجه احمد و گفته است امیدوار است در این اوف، یعنی این اوف مثل اوفی سال 1999 نباشد بلکه یک اوفی راستین باشد. همین روزنامه همچنین از قول معاون رئیس حزب دموکراتی به رهبری مسعود صابروف نوشته است که این جناح قصد دارد رهبران حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف را برای آنکه خود را رهبر حزب دموکرات تاجیکستان معرفی میکنند به دادگاه بکشد. وچرین دوشنبه نشریه دیگری روسی زبان از قبل وزیر کشاورزی تاجیکستان قاسم قاسموف نوشته است که نگران نباشید، این زمستان از گرسنگی نخواهیم مرد. وزیر کشاورزی به هموطنان اطمینان داده است که تاجیکستان برای تا موسم جمع‌آوری حاصل در سال آینده گندم و مواد غذایی ضروری ذخیره کرده است و مشکلی پیش نخواهد آمد، هرچند گفته است که به کمک تکنیکی سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارند. این در حالی است که برنامه غذای سازمان ملل متحد از احتمال تهدید گرسنگی به 1.5 میلیون نفر شهروند تاجیکستان هشدار داده بود یادآور می‌شود. وچرین دوشنبه همین روزنامه همچنین از مرافعه دادگاهی سخنگوی وزارت داخله جلال الدین صدرالدین نیز خبر داد و نوشته است که وزارت داخله مرافعه را باختن نمی‌خواهد به هر قیمتی و نوشته است که دادگاه شهر دوشنبه قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی را درباره به جای کارش برقرار کردن سخنگوی وزارت داخله صدرالدین نو لغو کرده است. جلال الدین صدرالدین بنا به دعوای رهبریت وزارت داخله برای روی نکردن نامه کارمند این وزارت در 6 ماه پیش از کار برکنار شده بود، نویسد چرنی دوشنبه. تاجیکستان نشریه جمعیتی و سیاسی چاپ دوشنبه به مسئله اوضاع افغانستان پرداخته و با اظهار نگرانی از پیشرفت طالبان نوشته است که اوضاع قبل از شکست طالبان در سال 2001 در منطقه پیش آمده است. این نشریه از قبل کارشناسان مذاکره و در قدرت سهیم شدن طالبان را خطر جدی به امنیت منطقه عنوان کرده است. تاجیکستان نوشت که سال 2001 احمدشاه مسعود صد در میان تاجیکستان و طالبان و عمان جماهیر دیگر آسیای مرکزی بود، ولی اکنون هیچ نیروی و چنین صد دیگر وجود ندارد که از گسترش دامنه نفوذ طالبان جلوگیری کند و این حرکت تندگرا در صورت به قدرت رسیدن خطرات بزرگی را برای منطقه در پی خواهد داشت. ملت مصاحبه را با عدالت رحمانوه از وکیلان سابق پارلمان و از رهبران فعال جبهه مردمی پیشین نشر کرده است که خانم رحمانوه گفته است به خاطر همسر مریضش مجبور شده صحنه سیاست را ترک کند. خانم رحمانوه گفته است که در ابتدای استقلال هر دو جانب، هم دولت و هم مخالفین، تجربه سیاسی نداشتند و تحمل پذیر نبودند. ما گفته از کمونیست ها مثل اسلامگرایان همچنان یکدیگر را قبول نداشتیم و عدم همین تحمل پذیری منجر به رویارویی و جنگ شد. فرج به مسئله من این نمازگذاری به شیوه سلفی ببخشید نگاه به مسئله من این نمازگذاری به شیوه سلفی در مساجد تاجیکستان پرداخته و از کارشناسان پرسیده است که این اقدام چی پیامد خواهد داشت. رشید غنی عبدالله تحلیلگری تاجیک در پاسخ به این سوال گفته است که مداخله دولت در امور دین و بحث مناظره های عقیدتی هیچگاه سودبخش و به منفعت کار نیست. این کارشناس افزود است در صورت ادامه بحث امکان دارد نیروهای خارجی از وضع پیش آمده برای اخلال ثبات استفاده کنند. و همچنین موضوعهای دیگری که مطبوعات تاجیکستان با آن پرداخته است، باز هم آتش سوزی در بازارهای دوشنبه است، این نوبت بازار کاروان، و باز هم سوال این است که چرا بازارها می سوزد. و موضوع دیگر این دایر شدن نخستین کنسرتی فرهادی دریا آوازخوانی سرشناسی افغان در دوشنبه است.
یک جهان تشکر. همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت بود با خلاصه چند مطلب از شماره تازه نشریه های چاپی دوشنبه که صبح امروز وارد بازار شدند. و حالا نگاه دیگر باره به سرخطی اخباری مهمی روز. مسئولیت تامین امنیت در ولایت بابل امروز به خود عراقی ها واگذار می شود.
رهبران جهان روز 15 نوامبر در واشنگتن راه های مقابله با بحران مالی را بررسی خواهند کرد.
امروز رهبران مصر و اسرائیل در شرم الشیخ روند صلح خاورمیانه را بحث میکنند.
تاجیکستان میگوید واردات نیروی برق از ترکمنستان از 1 نوامبر شروع میشود.
و انجمن دونارها با اعمار بعد جنگی گرجستان 4.5 میلیارد دلار وعده کمک کرده است. شنوندگان گرامی، در ادامه این برنامه ما باز گزارش های داریم در باره نبرد تاجیک تلکام برای بازار بدخشان، اما با استفاده از اهرام اقتصادی بازاری، پیروزی خوجان در بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان و جزئیات به پرواز ماه برخواستن کشتی کیهانی هند، ولی این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
جدایی ها جدایی کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادیم با شهری بی وفایی. جدایی ها جدایی کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادیم با شهری بی وفایی. جدایی ها جدایی کجا شد
منجلهی بامدادی پنج شنبه 23 اکتبر مستقیمان از پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. و در ادامه این مجله یک گزارش از بدخشان مسئولین شرکت دولتی تاجیک تلکام در اندیشه تنگ کردن بازار گفتگوهای تلفنی برای شرکت‌های خصوصی شده‌اند، ولی این شرکت دولتی این بار می‌خواهد با استفاده از قانون‌های اقتصادی بازاری، یعنی با پیشنهاد خدمت خوبتر به مشتریان، سهم خود در این بازارها تقویت بخشد. از شهر خاروخ همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال گزارش می‌دهد.
مسئولین بخش ولایتی توجیک تلکوم میگویند که آنها بازار خدمت رسانی علاقه را برای شرکت های خصوصی در منطقه تنگ خوان ساخت. با گفته سردار بخش ولایتی جمعیت سومی توجیک تلکوم سفر ملکمونوف، مورد استفاده قرار گرفتن خط نخی نوری علاقه که الان ساختمان آن در بدخشان شروع شده است برایشان چنین امکانات را فراهم می‌سازد. و گفت که مرحله اول بنیاد این نو خط علاقه از محل تویلدره تا مرکز نوی دروز 56 کیلومتر را در بر گرفته، در این حدود الکای 1200 سیم چیپ شنونده شدند. سفر ملکمونوف بیان داشت الان 29 نفر علاقچیان با ویزو نمودن سیم مشغول بوده، قرار است که تا آخر ماه نوامبر به مرکز نوی میرسند. سردار بخش ولایتی دوجک تلکوم گفت با انجام ساختمان خط 960 کیلومتری نخ نوری علاقه تا مرکز نوی مرغوب در ماه سپتامبر سال آینده برای کل صفتاً بهتر شدن صفت علاقه تلفنی و اینترنتی و گسترش برنامه تلویزیون بدخشان که پراکنش موج چون الاول تنو در مرکز استان محدود است مساعدت می نماید. و گفت
امکانات های استفاده خط نوری بین یواد بسیارن و با واسطه خط علاقه نخین نوری امکانات است که برنامه تلویزیون بدخشان برنامه های ولایت و برنامه های جمهوری با ولایت مختاری که استان بدخشان پخش گردم و اینچنین امکانیت است که با واسطه خط نخی نوری اینترنت با سرعت به اندازه با مزایدان پیشنهاد کرده شود. اینترنت هم سیم نوک و هم بی سیم.
با گفته سردار بخش ولایتی توجیک تلکوم، اما نشانه های تنگ نمودن فعالیت رقیبان در بازار علاقه توسط بهتر کردن صفت و ارزان نمودن نرخ های خدمت رسانی الکای احساس می شوند. و گفت که بر اثر سیاست یکچند مرتبه ارزان نمودن نرخ پیوستگی با تلفن های موبایلی، اگر در ماه ایول 41,000 پیوستگی با قید گرفته شده باشد، پس از یک ماه 284,000 پیوستگی با تلفن های موبایلی صورت گرفته است.
البته در دوران اقتصادی هر یک مؤسسه کارخانه حرکت میکند که صفت کارش، حجم خدمت رسانیش بسیارتر باشد، صفت کارش خوبتر باشد و با نرخی ارزانتر این محصولاتش را پیشنهاد نماید. برای همین ما هم حرکت کرده استودیم که نسبت دیگر شرکت های خصوصی نرخ و نوع خدمت رسانی ما ارزانتر باشد و صفت آن بهتر باشد. یعنی پیشتر اگر ما رقم اش را می گرفتیم و علاقه بین شهری می شود، از بیوسته و گرفتن رقم نو، یعنی رقم 90 شرکت MLT 91 و ویلون و دیگران بیوسته با اونها پیوست می گردیم و نرخ این گفتگوی تلفنی اگر پیشتر 21 درهم یک دقیقه تشکیل می داد، آزیرا نرخ یک دقیقه گفتگوی تلفن و شرکت های دیگر موبایلی 4 درهم را تشکیل می دهد.
در همین حال نمایندگان نقطه های خدمت رسانی تلفن های موبایلی با اظهار نگرانی از کم شوی درآمدشان در ماه آخر و در صحبت بدون میکروفون گفتند که آنها برای دفاع منافع اقتصادیشان و تاب‌آور بودن بر رقابت تلاش خواهند ورزید. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی روی موجهای کوتاهی 31 و 25 متر و از شام 26 اکتبر همچنین روی موج جدید 41 متر، همچنین در محوره هاتبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org. و اما در ادامه مجله بامدادی تفصیلات پیروزی تیم خوجند در بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان در گزارش شارح ورزشی ما نظرالله لطیف.
دسته فوتبالی خوجند خوجند برای سومین بار برنده جام تاجیکستان گردید. این دسته در بازی نهایی که 22 اکتبر در ورزشگاه اسپارتاک شهری خوجند برگزار شد، تیم انرژتیک دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد. هر سه گل در نیمه دوم دیدار زده شد. محمد علی صادق بازیگر خوجند در دقیقه 50 حساب را باز کرد. گل دومی خوجند را شهرت شمسیف در دقیقه 63 به هدف رساند. بعد 11 دقیقه بازیگر جوان انرژتیک الکساندر فرانک، پسر فوتبالباز معروف تاجیک الکساندر عظیموف، حساب را تغییر داد. همین طریق دسته خوجند پس از 6 سال باز صاحب جام تاجیکستان گردید. این دفعه بازیگران خوجند تحت رهبری سرمربی اوراز توراقولوف موفق گشتند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت: ما یکی از وظیفه های در نزد خود گذاشته را به جا آوردیم، ولی وظیفه اصلیمان دست یافتن به عنوان قهرمانی تاجیکستان می باشد. ولی آقای توراقولوف از آن اظهار نگرانی کرد که اکثر دسته های فوتبال لیگ عالی کشور با طلبات زمان جوابگو نیستند.
به غرض 4-5 کمانده که بقوت دیگه کمانده هم بازیوشون سوس برای کلوب اولی یکم سرپرز دویم ورزشگاه سیوم مکتب فوتبال کودکان هر یک کلوب باید داشته باشد که همون بازینگر را برای کلوبش تیار کنند. آن همون وقت ما میتونیم که سطح فوتبال تاجیک برداشتن.
خبری دیگر، دسته های فوتبال نورسان شهرهای دوشنبه و تورسونزاده با بازی نهایی مسابقه جمهوریوی برای دریافت جام یادبود سلطان میرزایف سابق بازیگر دسته پامیر دوشنبه راه یافتند. این بازی امروز در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی تیم خوجند در بازی نهایی جام فوتبال تاجیکستان. دیروز هند یک کشتی بدون سرنشینی کیهانیش را به سفری ماه فرستاد. این نخستین تلاش هند برای انجام پرواز کشتی هایش به ماه بوده. در صورت کامیابیش این کشور در محفل انگشت شمار کشورهایی که تاکنون چنین پروازها را انجام دادند جای پا پیدا خواهد کرد. اما مقامات و دانشمندان هند الکی شروع پرواز کشتی کیهانی چندریان یک را که معنای اسمش از زبان قدیمه سانسکریت کشتی ماه است، آغاز یک مرحله نوی تاریخی برای این کشور به قلم می دهند. جزئیات دیگری این موضوع در مطلب از همکار ما طاهری سفر.
اگر سعی آلمانی کیهانشناسی هند موفقیت آمیز صورت بگیرد، این کشور به محفل چند کشور انگشت شماری وارد می شود که به قبل سطح ماه را از نزدیک دیدند. تنها آمریکا، روسیه، آژانس کیهانشناسی اروپا و ژاپن و چین توانستند ماهواره‌های سنی خود را به مدار ماه فرستند و تنها آمریکا توانسته است کیهانوردی خود را در روی آن محور زیبای زمین نشاند. نخست وزیر هند منموهن سینگ پس از پرتاب موشک آلمان کشورش را برای این شاهکاریشان ستایش کرد.
I congratulate all the scientists associated with this mission.
من تمام آلمان را که در این کار سهم داشتند برای گام نخستین به موفقیت تبریک میگویم. وقتی این کار تکمیل می شود، هندوستان را به گروه خرد 6 کشور شامل می کنند که تا کنون به ماه ابزار تحقیقات فرستاده اند. جامعه علمی ما بار دیگر کشور را سربلند کرد و تمام ملت به آنها احسنت می گوید.
مدیر آژانس کیهانشناسی هند مدهوان نیر قدرت موشک تولید خودی را توصیف کرد که این موشک پس از 19 دقیقه پرتاب ماهواره سنئی چندریان یک را به مدار زمین برآورد. سپس این ماهواره سنئی از مدار زمین روانه مدار ماه می شود.
این یک مرحله تاریخی برای هندوستان است. ما سیاحت خود به ماه را آغاز کرده ایم و اولین قدم سفر را نهایت خوب گذاشتیم. ما شاهدی توانمندی قابل ملاحظه موشک شدیم.
ماهواره چندریان یک در مدار ماه دو مرتبه دور زده و نقشه جزئی معدنهای مینرالی، کیمیاوی و جغرافی سطح آن را می سازد. یک معدن مهم ماه که جامعه علمی زمین را به سویش می کشد، ماده کیمیاوی هلیوم است که باور می رود ذخیره هایش در ماه نهایت فراوان باشد. از هلیوم 3 با اصول گدازیش می توانند نیروی برقی اتمی زیاد حاصل کنند، اما حالا این اصول استفاده نمی شود. تنها در فرانسه یگانه ریاکتور هسته‌ای وجود دارد که با اصول گدازیش نیروی برق حاصل خواهد کرد و هیچ پرتاب زیان‌آوری اتمی هم نخواهد داشت و هوا را نیز آلوده نمی کند. به گفته آلمان، مقدار هلیوم که آن را بخار آفتاب نیز می توان نامید در کره زمین کم است و از این خاطر
کره ماه یک مکان خوبی استخراج این معدن میتواند باشد. به غیر از موفقیت علمی، تلاش هند برای تحقیق ما آبروی این کشور را بالا برده و آن را همچون یک ابرقدرت اقتصادی و پیشرفته علمی نیز نشان میدهد. رقیب اصلی هند در آسیا چین یک سال پیشتر ماهواره سنی خود را به مدار ماه برآورد و همین سال کیهانوردانش به فضای کشاد برآمدند. اکنون هند با ماهواره چندرایان یک میخواهد نشان بدهد که از نظر امکانات علمی از رقیبانش کم نیست. در واقع هندوستان تلاش دارد تا که پیشتر از چین در سال 2020 کیهانوردان خود را به ماه فرستد. دیگر اینکه پرتاب ماهواره سنی به مدار ماه با ترغیب موشک‌های هند مساعدت میکند که حالا از این موشک‌ها برای پرتاب ماهواره‌های مخابراتی و جاسوسی به مدار زمین بسیار استفاده می‌کنند. اما نه همه این بلند پروازی‌های هند را ستایش می‌کند و برنامه‌های کیهانی کشور منتقدان نیز دارد و یکی از آنها پرفول بیدوی، ادیب و فعال شناخته صلح می‌باشد. پرفول بیدوی حکومت کشورش را تنقید کرده است که به جای غمخوری در حق میلیون‌ها نفر مردم قشاق و گرسنه و تشنه هند میلیاردها دلار را برای برنامه‌های کیهانی خرج می‌کند. پرفول بیدوی همچنین نگران است که این موشک ها می توانند برای هدف های نظامی نیز استفاده شوند، از جمله موشک امروزه که ماهواره تقریبا 1.5 تنگی را به مدار ماه پرتاب کرد.
آغاز پرواز نخستین کشتی کیهانی هند به ماه. شنوندگان گرامی، این گزارش مجله بامدادی پنجشنبه 23 اکتبر را به پایان میبرد. گفتارهای شامگاهی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه شروع میشوند، اما در مجله بامدادی شما را من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من رحمت کریمی دولت از استودیوی همین رادیو در شهر دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبتی دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
آلام کردی تو چرا اینقدر سردی، با تو عهدی وفا بسته بودم، من چرا عیار خون جگر کردی، بدنی رنجیده من دردی، با آلام کردی تو چرا اینقدر سردی، با تو عهدی وفا بسته بودم، من چرا I'm not.